به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های خوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. من هم یه چند جمله تفسیر میگم. به جزء 19 سوره فرقان آیه 65 رسیدیم.
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما.
آیه 66
إنها ساءت مستقرا ومقاما.
در آخر سوره فرقان سیمای تابلوی از بندگان خوب خدا بیان میکنه که این بندگان خوب خدا 12 تا نشونه دارن. اولش میگه و عباد الرحمن، بندگان خوب خدا اینا که مشیشون در زندگی را رفتنشون بی تکبره، پوزی ندارن، ادعایی ندارن، خودشون رو برتر از دیگران نمیدونن. با افراد جاهل که برخورد میکنن انتقام و لجاجت نمیکنن، با روح مسالمت رد میشن، شب زنده داری میکنن در حال سجده و قیام. اینا در آیه قبل بود. اما ای آیه والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بندگان خوب خدا کسانی هستن که میگن پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان. ان عذابها کان غراما، که عذاب آن دامنگیره. غرام به معنی مصیبتیه که انسان در برابرش راه فرار نداره و یک نوع التزام و تعهد به دوشش هست. در فارسی میگیم تاوون، غرامت این تاوون. عذاب جهنم تاوون کاری که کردم، یه غلطی کردم، حالا با تاوون بدم. این که بندگان خود خدا هم میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، از عذاب جهنم ما رو دور کن، فرار از جهنم خیلی تو دعاها بهش توجه شده. خیلی مثلا در ماه رمضان شب قدر که دعای جوشن کبیر به ما گفتن بخونید سفارش شده، 100 مرتبه بگیم الغوث الغوث خلصنا من النار، خدایا از آتش ما رو نجات بده، خلاص نکن. در دعای مجیر که وسط ماه رمضان سفارش شده بخونیم حدود 70 بار بگه اجرنا من النار یا مجیر، اجر نامن النار، خلص نامن النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره و قنا عذاب النار. اینجا میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اهل بیت که وقت افطار رفتن افطار کنن، 3 مرتبه برشون پیش آمد لحظه افطار، یه شب یتیم، یه شب اسیر، یه شب مسکین در زدن، غذای افطاری خودشون دادن به اونها، با آب افطار کردن و گفتن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعد میگه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. غذامون شما بخورید، ما از قیامت میترسیم. چی این قصه؟ 100 بار در ماه رمضان 3 شب احیا داریم، شب 19 21 23 100 3 تا 100 بار 300 بار دعای مجیر هم چند شب میخونیم، 3 دفعه 170 بار 200 بار 500 بار همش میگه خدای عذاب جهنم. عباد الرحمن، بندگان خوب خدا کسانی هستن که میگن خدایا عذاب جهنم رو از ما منصرف کن، عذابش غرامته، تاون کارهایی که باید کردیم. لا خیر فی لذت من بعد النار، حدیث داریم کیفایی که بعدش آتشه خیر توش نیست. خب یه خاطره بگم، امیرالمومنین وقتی چاهای رو میکن در مسیر راه حاجیا وقف میکرد، تو وقف نامش تو نوشته، نوشته که این انبار رو وقف کردم تا بدین وسیله از آتش دوزخ در امان باشم. با آتش دوزخ از من دور شود. الله اکبر. بعدم میگه خلصنا من النار، یعنی تو آتشیم. نمیگه لا تدخلنا، خلصنا یعنی توشیم. الان حرفایی که میزنیم خیلی حرفا ایجاد آتش میکنه، باطن حرفای ما آتشه. قرآن میگه مال یتیم میخوری آتش میخوری، نمیفهمی. در وقفنامه حضرت امیر ایتوب بود، اگر شب زنده داری هستیم، اگر یه وقت توفیق عبادت پیدا کردیم، به عبادتون مغرور نشیم. او کسی که شبها هزار رکعت نماز بخوند، بازم تو وقفنامش نوشته وقف کردم برای که از آتش جهنم نجات پیدا کنم. یاد معاد از ویژگی های بندگان خاص خداست. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. و ما گفتن با کسی رفیق شو که تو رو غافل نکند. و ما سفارش کردن گاه و بیگاه زیارت قبور بروید. و ما گفتن شب به شب کاراتون رو بررسی کنید که امروز چه کردید. اگر خلافی کردید زود عذرخواهی کنید. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل از اون که شما رو پامیزای حساب احضار کنن خودتون از خودتون حساب بکشید. حساب قیامت خیلی عظمت داره. یا من فی الحساب هیبته، در دوجوشن داریم حساب خدا یک هیبتی داره که آدم حالا خلاصه بندگان خوب خدا طمع بهش خیلی ندارن. طمعشون اینه که رب نفسف عنا عذاب جهنم انها ساعت مستقرم و مقاما. به درستی که عذاب دوزخ جایگاه و منزلگاه بدیست. ساعت مستقرم و مقاما، چه جایگاه منزله بدیست، قابل تحمل نیست. بریم سراغ آیه بعد، آیه 67 بشنوید.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما.
بندگان خوب خدا اینه که کارشون حساب و کتاب داره، حتی انفاق اگر به فقرا بخوان کمک کنن حساب و کتاب دارن. کلمه قوام یعنی حد وسط، کلمه قوام یعنی وسیله قیام. قوام 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 یعنی وسیله قیام، قوام یعنی حد اندازه. امام رضا فرمود که همونی که در سوره بقره گفته علل موسی قدره و علل مختره قدره متاع بالمعروف، توانگر در شأن توانمندیش. کسی که وضعش بهتره بیشتر انفاق کنه، کسی که وضعش ضعیفه کمتر انفاق کنه. علل موسی قدره و علل این قوام معنیش اینه. امام صادق فرمود بخشش در راه باطل اسرافه گرچه کم باشه، بخل در راه حق هم اقتاره. در راه حق بخل نکنید، در راه باطل اصلا خرج نکنید. این که انسان خرج کردنش به اندازه باشه موارد دیگه هم از قرآن هست. مثلا در یه جای دیگه قرآن فرمود لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقك، پیغمبر دست به گردن قلف نکن. آخه کسی اگه دستش به گردنش قلف بشه یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت دستش تو جیبش نمیره. دستت به گردنت قفل نشه که هیچ وقت تو جیبت نره به کسی ندی. ولا تبسو تا کل البس، خیلی هم باز نکن که هرچی داری بدی، یعنی اندازه، چون انفاق هم اندازه داره. یه بار امام میخواست عرض کنم به حضور شما که امام صادق میخواست این آیه رو تفسیر کنه که لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف نه اقتار. گفت ببینید یه مش دست که مش سنگریزه دم که همچی که، گفت این اقتاره، یعنی همچی بگیری که هیچ به هر کسی کنه ندی، این غلط. دو مرتبه گفت ببین اینم اسرافه، آدم سنگیده داره با که دست که بعد دست شم چی که همه رخ، یعنی نه هر چی داری همه رو بده و نه هر چی داری به من که هیچی به هر کسی. ما داشتیم که افرادی هر چی داشتن در راه خدا دادن پیغمبر بهشون از دستشون ناراحت شده، فرموده چرا این هر چی داشته داده؟ اگر به من میگفتی نمیگفتم این مرده رو، اجازه نمیدادم اینو تو بیمارستان تو قبرستان مسلمان رو دفنش کنید. آدمی که مش بچه داره که نباید هر چی داره وقف کنه. در اسلام به ما گفتن یک سوم مال تو حق داری مثلا وصیت کنی. من اگر 90 تا دارم میتونم بگم 30 تاشو در راه خدا بدید، 60 تاش باید به وارثین برسن، مگه که وارثین اجازه بدن. اگر زن و بچه و پدر و مادر اونایی که از من ارث میبرن اگر اجازه دادن، خب با اجازه اونها طورینی بیشتر، اما اگر اجازه ندادن انسان 30% مالش حق داره وصیت کنه. بندگان خوب خدا کسانی هستن که نه اسراف میکنن و نه اقتار، یعنی نه مشتشون همه نه هرچی دارن میدن. و کان بین ذالک قواما، حد میان هستن. خب انسان مالک هست ولی در خرج محدودیت داره، اسراف جایز نیست حتی در انفاق. بندگان خاص خدا از بخل دورن ولی هرچی هم دارن نمیدن. امت وسط باید برنامه‌ریزیش همش معتدل و وسط باشه. میانه‌روی در عبادت هم سفارش شده. و ما گفتن عبادت هم می‌کنی، اینطور نباشه که یه مرتبه زیاد عبادت کنی، یه مرتبه خسته بشی. اعتدال. امام رضا فرمود روزتون رو چند قسمت کنید. یه قسمت عبادت، یه قسمت کار، یه قسمت برای تفریح و لذت بگذارید. میانه‌روی یه اصله. اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم راه میانه است. نه افراد نه تفرید. خدای طور به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده درست فکر کنیم، درست عمل کنیم، درست بگیم و ما را از بندگان عباد الرحمن قرار بده. خدای ما را از کسانی قرار بده که تو قرآن از اونها ستایش کردی. خب آیه 67 هم تمام. آیه 68 از سوره فرقان جزء 19 بشنوید آیه را.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
بندگان خوب خدا کسانی هستند که راه رفتنشون، زندگیشون میانه، معتدل، بدون تکبر رو باشه، شب زنده‌دار بودن، با افراد نااهل که برخورد میکنن با روح مسالمت‌آمیز برخورد میکردن، اهل انتقام نبودن، چیزی که انفاق میکنن هر چی دارن نمیدادن، از اونم مشتشون هم نبود، نه بغض داشتن نه برز و بپاش داشتن، میانه رو بودن. اینا در آیت قبل بود. در این آیه 68 که تلاوت شد معنیش اینه که والذین، بندگان خوب خدا اینا هستن که لا یدعون مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگه رو نمیخوانن. بعد نیست اینجا یه چیزی بگم، وهابی ها به شیعه اعتراض میکنن که شما مشرکید. میگیم چرا مشرکیم؟ میگه برای که شما میگید یا الله. میگه خب این که منم میگیم. میگه اینطور نیست. بعد شما میگید یا علی، یا فاطمه، یا ابوالفضل، یا امام رضا. ای که همینطور که میگید یا الله، میگید یا محمد، یا علی، یا فاطمه، پس اینو بغل خدا یک کسی رو گذاشتید. و حالا که قرآن میگه لا تدعوا مع الله احدا، با خدا احدی دیگه رو صدا نزنید، فقط بگید یا الله. چون شما میگید با خدا احدی رو صدا نزنید، شما که میگید یا فاطمه یا ابوالفضل مشرکید. همینطور که میگید یا الله، میگید یا ابوالفضل، پس مشرکید. این حرف اونا. جواب ما چیه؟ جواب ما همین آیه 68 سوره فرقان میگه لا یدعون مع الله الهن آخر. او آیه که میگه لا تدعوا مع الله احدا، اینجا میگه لا یدعون مع الله الهن آخر، یعنی احدی رو به عنوان خدایی نخوان، یعنی کسی رو بغل خدا خدا قرار نده، شریک خدا قرار نده. نه یعنی سفرنزم تو خونه صدا بچهش هم بزنه، صدا خانمش هم بزنه، صدا زدن که تو نیست. این صدا زدنی که الهن آخر، یعنی او یه خداست، این هم یه خدا دیگه. پس او آیه که میگه با خدا احدی را نخوان، لا تدعوا مع الله احدا، یه آیه میگه با خدا احدی را نخوان، این آیه میگه با خدا احدی را به عنوان خدایی نخوان. ما هم ابوالفضل به عنوان خدا نمیخوان، بنده خداست. یعنی این آیه تفسیر میکنه آیه را. بندگان خوب خدا کسان هستن که با خدا الهن آخر، یعنی با خدا خدای دیگه رو نمیخوان. بنابراین شیعه که متوسل میشه با اولیاء خدا، اولیاء خدا رو خدا نمیدونه، بنده خدا میخونه. فرق است دون الله با کسی که قتل فی سبیل الله. دون الله شرکه، که حدود 200 بار تو قرآن دونهی دون الله تقریبا اومده. دون الله شرکه، اما فی سبیل الله که شرک نیست. و عباد الرحمن سوره فرقانیم صفحه آخر، سیمای بندگان خوب خدا. بندگان خوب خدا صفاتی دارن 12 تا، یکیش اینه، مشرک نیستن. قل الله ثم ذرهم، موحدن. خب دیگه چی؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله، کسی رو نمیکشن، انسانی رو که خدا جانشو مورد احترام قرار داده و کشتنشو حرام کرده نمیکشن. الا بالحق، مگه کسی کسی رو به حق بکشه. میگه کشتن به حق هم داریم، بله، قصاص کشته نبری به حقه، یه نفر کشته باید کشتش، قصاص حقه. دیگه چی؟ زنای با محرم، کسی با مادرش زنا کنه کشته میشه، اینم حقه. اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کنه، کشتنه. زناکاری که زن را مجبور کند به زنا، کشتنه. کسی که با زن همسردار زنا کنه، قتله. کسی که ادعای پیغمبری بکنه، کسی که به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ناسزا بگه، کشتنه. مفسد فی الارض، اصلش در بیاره تو کوچه و خیابون مردم رو تهدید کنه، ارعاب کنه، امنیت عمومی رو به هم بزنه، کشتنه. مرتد، دست از مکتب برداره. کسی که بر امام عادل زمانش خروج کنه، شخ. مشرکی که باز اعلام جنگ با مسلمان کنه. ما موارد داریم که کشتن جایزه، ولذا میگه الا بالحق. بله، اگر مورد حق بکش، اما غیر از این موارد، و همه این موارد هم حکمت داره، همه این موارد حکمت داره. خب عرض کنم با حضور شما که مؤمن کی هستن؟ الذین لا یدعون، بندگان خدای خوب خدا کسان هستن که با خدا خدایی رو نمیخوانن، شریک بر خدا نیستن، کسی رو نمیکشن، ولا یزنون، اهل زنا نیستن. دیگه ولا یزنون نگفته الا بالحق، گفته قتل حرام مگر به حق، نگفته زنا حرام مگر به حق، چون زنای به حق دیگه نداریم. یا شرک به حق، شرک هر گونه باشه باطله، زنا هر جوری باشه باطله، اما کشتن نه، کشتن حق داریم، اونو ناحق داریم. و من یفعل ذالک یلقى اثاما، اگر کسی کار رو بکنه، اثام اسم با سه نقطه یعنی گناه، اثام یعنی کیفر گناه، اسم با الف و سه نقطه یعنی گناه، اثام یعنی کیفر گناه، یلقى اثاما یعنی به کیفرش میرسه. خب یه میگه و من یفعل ذالک، یعنی فکر کنم موعظه میکنم، آخه موعظه و نصیحت و توصیه یه حساب قانونه، میگه بهت گفتم شرک هرگز، زنا هرگز، بعد میگه هر کی کار بکنه یلقى اثاما، یعنی قصه موعظه و نصیحت نیست، جدیه. انحراف بره، یعنی کسی مشرک بشه یا اهل زنا باشه یا کسی رو به ناحق بکشه، یلقى اثاما، قطعا کیفر میبینه، یعنی توصیه نیست، تخلفش کیفر داره. این آیه 68 هم تمام. به سوره فرقان رسیدیم، اواخرش که جزء 19 هست از اول قرآن که شروع کردیم، الان آیه 69 و 70 رو میخوایم تفسیر کنیم. آیه 69 رو بشنوید.
یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا.
صفحه آخر سوره فرقان یه تابلوی قرار داده، گفته بندگان خوب خدا 12 تا نشونه دارن و عباد الرحمن، بندگان خوب خدا 12 تا کمال دارن. یکی از کمالاشی بود که اینها با خدا شریک قائل نمیشن، یعنی موحدن، اهل قتل نیستن، اهل زنا نیستن، که اگر اهل اینها باشن کیفرشون میبینن. بعد میگه یضاعف له العذاب، در روز قیامت عذاب اونها مضاعف میشه. یه سوال، چرا خدا گفته عذاب مضاعفه؟ پاداش مضاعف طوری نیست، لطفه. کسی مثلا کار کرده مزدشو دو برابر، ده برابر، صد برابر، هر چی بیشتر بدی خب لطف خداست، اما عذاب چرا دو برابر؟ این به خاطر اینکه گناهان هم بعضی وقتا گناه مادره. ببینید مثلا کسی یکی رو میکشه، میگه یضاعف، عذابش چند برابر میشه؟ چرا؟ برای کشتن یه گناهه، زن مردم هم بیوه شد، بچه هم یتیم شدن، یه فامیلی داغدار شد، امنیت عمومی به هم ریخت. ببین اینا هم هست، نکتو با مقدم و با آثار هم، اینا هم با حساب کن. ولذا یضاعف، کسی نگه که پاداش مضاعف، پاداش چند برابر خوبه، لطف خداست، اما کیفر چند برابر با عدل خدا نمیزده. ما میگیم چرا؟ تا ببینیم گناه چیش باشه. ببینید یه وقت کسی برق خاموش میکنه فرار میکنه، شما نباید بگی خب دست زد برق خاموش که، منم یه سیره بهش میزنیم. نه، بگی ببینیم برق که خاموش شد میدونی چی شد؟ سه نفر سرشون به دیوار خورد، چند تا پشتقاب شکست، بچه ها ترسیدن، قضاها ریخت، آبروی صاحب خونه ریخت، کفشا قاطی شد، برای اومدن بیرونشون رو هم ریختن، کفششون رو گم کردن، وقتشون تلف شد. شما یه لحظه برق خاموش کردین، اما این خاموش کردن میدونید چه آثاری داشت؟ یکی میگه یضاعف ولذا قرآن میگه که فینبئکم بما کنتم، به تو میگم کار شما چی بود، کاراتون رو ساده نگید. گاهی دوتا بچه تو کوچه توپ بازی میکنن، توپش میخوره خونه، میخوره تو خونه همسایه ها، به شیشه و شیشه میشکنه. بچه داره میزنه میگه آقا ببخشید توپ ما بازی میکردیم افتاده خونه شما بده. عیسی خونه میگه توپ شما نیفتید تو خونه ما، میدونی چی شد؟ توپ شما خورد به شیشه. میدونی چی شد؟ پا شیشه بچه خوابیده بود. میدونی صورت بچه دختر بود پاره شد. بخیه کردیم. این بچه عروس هم بشه جای این بخیه هست. تو افکت میکنی توپ بازی کردی یه لحظه. یه نسلی رو گرفتار کردی. سرنوشت یه نفر رو به هم ریختی. ای که قرآن بعضی جا میگه ما اگر خلاف کنید یضاعف، نه یعنی ما انتقام میخوایم بگیریم. کار تو کار مضاعف. ما خیلی کار رو سبک میکنه. شما فکر کنید یه بادوم رو با دندون میشکنیم، میگه حال دندون خودم بخوام بشکنم، میگه آقا جون این فشاری که به دندون میاد به خاطر بادوم، دندون بهش فشار میاد ترک برمیداره، چیزی میره لاش، این سیاه میشه دو کر خوردگیه. بعد که میری دندون سازی و دندون پزشک اینو میترشه، اون موادی که میخواد اون گودی رو پر کنه موادش از فلان کشور میاد، شما وابسته به فلان کشور میشی. به حسب ظاهر بادوم شکستی، اما این آثارش تو اونجا میره. یوزا افلح العذاب، عذابش دو برابر میشه. یا و یخلد فیه، در عذاب خالد میمونه. البته یا مثلا همین زنا که در آیه قبل بود، زنا فکر مونه در یه لحظه زنا که ایطوره، یه اولاد حرامزاده اگر تبیر بده چی؟ اگر این زنا سخت جنین بشه چی؟ خب اینها رو هم با حساب کرد. خب گاهی انسان یه گناه میکنه، یه کسی دیگر هم به گناه وادار میکنه. حالا و یخلد فیه خلود مال کفاره، بنابراین اینجا که گناهانی که میگه که به خاطر این گناه میره خالد همیشه در جهنم میمونه، کافری که همچی گناه بکنه، ولی مؤمن خلودش نیست. مهانا یعنی در حال خاری، یعنی به خاری در جهنم مونه. آخه گاهی وقت آدم یه جای میمونه ولی با احترامه، اما با اهانت میمونه، با تحقیر مونه. آیه بعد رو بد معنا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه روشنا، امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشد. آرزوی سلامتی و سعادت رو داریم برای شما هممیهنان عزیز و گرامی و آرزوی شفاعت و سلامتی برای همه بیماران مبتلا به ویروس کرونا، انشاءالله که روزی شاهد ریشه‌کنی این ویروس باشیم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی انشاءالله. دوستان خوبم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
با هم چند نکته گوش کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته‌ای که ذکر اون خالی از لطف نیست این هست که بیماران مکرر سوال میکنن که ما باید چه شرطی وجود داره که ما از ایزولاسیون و قرنطینه‌ای که داریم خارج بشیم. برای بیماری سرپایی معمولاً وقتی که 10 روز از شروع علائم بیماری گذشته و بیمار حداقل 3 روز بدون علائم زیر باشه، یعنی اینکه قطع تب داشته باشه بدون اینکه داروهای تب‌بر مصرف کرده باشه و همینطور علائم تنفسیش کاهش پیدا کرده باشه، بهبود پیدا کرده باشه، مثلا بیمار کاهش واضحی در سرفه هاش پدید اومده باشه و تنگی نفس نداشته باشه، معمولا این زمان حدود 14 روز پس از شروع علائم هست که معمولا وقتی بیمار این علائم رو به صورت کاهش یافته ای باش مواجه میشه و این شرایطی که ذکر کردم خدمتون وجود داشته باشه، معمولا بیمار میتونه از اون ایزولاسیون و قرنطینگی که براش در نظر گرفته خارج بشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. همچنان با شما هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار، پیشخبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت شما خوبان هستیم در این لحظات عرفانی با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال از آن صبح امروز به افق تهران میریم.